نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید. از هر جایی که با مایید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در شروع شنبه اول هفته در ایران 22 آذر ماه. آزاده اسدی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه تصویب کردند. نمایندگان کنگره همچنین طرحی را تصویب کردند که به باراک اوباما اختیار می‌دهد ابزار نظامی یا سلاح از جمله سلاح‌های ضد تانک، مهمات و پهپادهای تجسسی در اختیار اوکراین قرار دهد. روسیه مصوبه‌های تازه کنگره را بازگشت به دوران جنگ سرد توصیف کرده و گفته است که این اقدامات می‌تواند روابط دو کشور را مسموم و همکاری درباره مسائل مهم جهانی مانند امنیت را مشکل کند. بهای نفت خام روز جمعه به پایین‌ترین رقم از ژوئیه سال 2009 تا کنون رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، قیمت نفت خام برنت دریای شمال ظهر جمعه در بازار نیویورک به بشکه 61.96 دلار رسید. بهای نفت خام آمریکا نیز به 57.90 دلار کاهش یافت. قیمت نفت در بازارهای اروپایی نیز صبح جمعه کاهش یافته بود. بهای نفت پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی کاهش یافت. این آژانس میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 را کمتر از آنچه قبلا تصور میشد پیش بینی کرده و گفته است که اگرچه انتظار می رود میزان تقاضا در سال آینده افزایش یابد، اما این افزایش تا 900 هزار بشکه در روز خواهد بود که 230 هزار بشکه کمتر از تخمین قبلی است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده به ژنو می رود. خانم شرمن روزهای 15 و 16 دسامبر، 24 و 25 آذر با مقام‌های ایرانی مذاکرات دو جانبه خواهد داشت. هلگای شمید نیز به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا دیدارهای دو جانبه با مقام‌های ایران خواهد داشت. سپس وندی شرمن در 17 دسامبر، 26 آذر در نشست معاونان وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو شرکت می‌کند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز پیشتر گفته است که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 چهارشنبه هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. کانون نویسندگان ایران خواستار لغو حکم اعدام و آزادی سهیل عربی شد. این کانون در بیانیه گفته است که سهیل عربی به اتهام انتشار دیدگاهش به شلاق، زندان و اعدام محکوم شده، اما هر انسانی حق دارد نظر و عقیده خود را درباره هر موضوعی بیان کند. این بیانیه افزوده است که صدور چنین احکامی نه تنها علیه فرد محکوم شده بلکه علیه جامعه صادر می شود و هدف از آن ایجاد هراس و خودسانسوری است. کانون نویسندگان در این بیانیه در صفحه فیسبوکش همچنین گفته است اگرچه در پی گسترش اعتراض ها اخیراً بنا شد از حکم از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد، اما این نکته ذره از واقعیت پایمال شدن حق آزادی بیان سهیل عربی نمی کاهد. سهیل عربی به اتهام توهین به پیامبر و فساد فی الارض به اعدام محکوم شده، اما بنابر گزارش ها دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده او موافقت کرده است. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، روز جمعه تلفنی درباره خاورمیانه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید دو طرف در مورد خاورمیانه از جمله تحولات اسرائیل و طرحهایی که در سازمان ملل مطرح است گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفکس، جان کری به سرگئی لاوروف تلفن زد و در مورد صلح خاورمیانه و لزوم اقدامات هماهنگ برای سرگیری هر چه زودتر مذاکرات صلح بر اساس قوانین بین‌المللی گفتگو کردند. روز جمعه پس از بروز اشکالی فنی در سیستم کامپیوتری ترافیک هوایی بریتانیا، فرودگاه‌های این کشور برای مدت کوتاهی به روی پروازها بسته شد و بسیار از پروازها در مناطق جنوبی بریتانیا و لندن به تعلیق درآمد. مسئولان کنترل ترافیک هوایی بریتانیا پس از کمتر از نیم ساعت اعلام کردند که مشکل برطرف شده و رفت و آمد هوایی از سر گرفته شده است. و به دعوت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا، هزاران تن روز جمعه در بیش از 50 شهر این کشور راهپیمایی کردند. اعتصاب عمومی باعث اختلال در شبکه حمل و نقل و توقف خدمات دولتی از جمله در شهرهای روم و میلان شد. اتحادیه‌های کارگری به طرح دولت برای اصلاح قوانین کار و کاستن از مزایای کارگران اعتراض دارند.
خیلی متشکرم. اینا بهرام مس بود. خبرها رو شنیدین. مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمونید. در ادامه، فساد مالی و اداری، اختلاف سلیقه بین جناح‌های سیاسی و از دو نسب‌های باندی در سخنان امام جمعه موقت تهران.
این شش نفری که آقای احمد خاتمی میگه در 16 آذر 93 نتونستن در دانشگاه سخنرانی کنند، از جمله مدیر مسئول روزنامه کیهان خواص بیت هستند و تاکنون سابقه نداشته که براشون محدودیتی ایجاد شده باشه.
حضور شیعیان ایرانی در کربلا و انفجار بمب‌های از سوی گروه‌های مخالف شیعیان. و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه جامعه رو میشنوید. اجازه بدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به کربلا، جایی که به گفته وزیر دفاع عراق بیش از 17 میلیون زائر برای مراسم اربعین وارد این شهر شدند. مقام‌های ایرانی هم تعداد افرادی رو که از ایران برای مراسم اربعین به عراق رفتن حدود 1,300,000 نفر اعلام کردند. با ایلیا جزایری همکارم در منطقه همراه بشیم و بشنویم از انفجارهایی که در آستانه روز اربعین در کربلا و اطراف این شهر به وجود اومد. میتونی برای ما جزئیات رو بگی ایلیا؟
آسان در مورد آماری که اعلام کردی یک نکته بگم. نوع آماری که مقام های عراقی در مورد زائرای کربلا در روزهای اربعین یا روزهای عاشورا میدن اونهایی نیست که در یک روز، یعنی در روز اربعین در کربلا حضور دارن. برای زیارت کربلا یک، برای زیارت اربعین یک دهه در نظر میگیرن و تعداد افرادی که طی این دهه به کربلا برای زیارت میرن رو آمارش رو میگیرن و اعلام میکنن. اما انفجارها مناطقی در اطراف کربلا در منطقه بازار بصره به طور دقیق تر اگر بگم مورد هدف حمله خمپاره قرار گرفت که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگه شد. اون یک نفر هم از مردم محلی همون منطقه بود. در همین چارچوب انفجاری در مقدادیه در یک حسینی اتفاق افتاد که 5 نفر کشته شدند و 4 کشته هم در گذرگاه بدره، در گذرگاه مرزی بین ایران و عراق داشتیم که در اثر ازدحام جمعیت بود.
ایرانی هم بین این کسانی که بین انفجارها یا این ازدحام جمعیت بوده جز آمار کشته شده ها بوده؟
میان در انفجارها نه، اما در ازدحام جمعیت بله 2 نفر ایرانی بودن. یک جوان بوده که گویا سانحه رانندگی به خاطر ازدحام جمعیت بعد از عبورش به داخل عراق اتفاق افتاد و کشته شد و یک کودک 5 ساله ایرانی بود که گویا در ازدحام جمعیت خفه شد و جانش رو از دست داد.
اما کمی اون طرفتر گروه خلافت اسلامی حملاتش رو برای تصرف سامرا افزایش داده. سامرا یکی از شهرهای مقدس شیعیان محسوب میشه و این حملات به حدی رسیده که آیت الله سیستانی مرجع تقریر در عراق در این زمینه هشدار داده. تو این درگیری ها چه اتفاقی افتاده؟ چند کشته بر جای مونده؟
در درگیری‌ها که امروز در اطراف سامرا و طور دقیق‌تر در منطقه معتصم در جنوب سامرا روی داد، گویا اینطور که گزارش‌های ارتش عراق میگه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شکست‌های متحمل شدن و حدود 60 نفر از اونها در این منطقه کشته شدن و کلا منطقه معتصم به گفته ارتش عراق پاکسازی شد. از شبه نظامیان خلافت اسلامی، شبه نظامیان شیعه به همراه نیروهای دولتی عراق دارن یک کمربند امن برگرد شهر سامر را ایجاد میکنن. تا اینجای کار به گفته منابع رسمی عراق موفق شدن. اما در غرب عراق در استان الانبار هم درگیری های شدیدی میان نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان خلافت اسلامی اتفاق افتاد. منطقه دولاب بازپس گرفته شد از شبه نظامیان خلافت اسلامی. در کل ارتش عراق میگه که 135 نفر رو از نیروهای خلافت اسلامی تونسته در روزی که گذشت بکشه.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزیری همکار من در منطقه بود و ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به شلیک خمپاره در نزدیکی کربلا که یک کشته تا این لحظه بر جای گذاشته و چند زخمی. و اگر همراه رادیو فردا باشید در بخش‌های آینده و در روز آینده هم میتونید جزئیات بیشتر رو با توجه به برگزاری مراسم اربعین در کربلا از رادیو فردا دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 بامداد شنبه است در تهران و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. موضوع فساد مالی و اداری، اختلاف سلیقه بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و همینطور فتنه از جمله مهمترین موضوع‌های سخنرانی این هفته نماز جمعه تهران بود. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در تهران عزل و نصب‌های به تعبیر او باندی و جناحی رو هم یکی از عوامل فساد در کشور معرفی کرد. درباره این سخنان از وحید پور استاد بشنویم.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت جریان‌ها و گروه‌هایی که داخل نظام هستند اختلاف سلیقه‌شان با هم نباید به جدایی منتهی شود، زیرا به گفته او این وضع ضربه به نظام می‌زند. حجت الاسلام احمد خاتمی به سخنرانی‌های روز دانشجو در 16 آذر ماه اشاره کرد و از اینکه تعدادی از منتقدین دولت نتوانستند در این روز سخنرانی کنند انتقاد کرد.
خفقان خود ساخته، خفقان جناح ساخته چیز بدیه. 16 آذر امسال از سلایق مختلف تو دانشگاه سخنرانی کردند، گرچه کفه یک سلیقه در این 16 آذر بسیار سنگین تر بود، خوب اون مهم نیست، اما حدود 6 دانشگاه برخی از کسانی را که خودشون را هم سلیقه نمی دانستند راه ندادند کسانی را برای سخنرانی. من یقین دارم این دستور از بالا نبوده، چون ما می بینیم از مسئولین بالا که میگن انتقاد کنید، سلیقه ای بوده و این کار نادرستی بوده.
مجید محمدی تحریرگر مسائل ایران ساکن در آمریکا درباره این سخنان میگوید
وقتی آقای خاتمی از سلایق صحبت میکنه، منظورش سلایق در چارچوب نظام موجود هست و از نظام هم عمدتاً شخص آقای خامنه‌ای رو اینها مراد میکنند. کسانی میتونن حرف بزنن و اظهار نظر بکنن که کاملاً وفادار باشن به آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری. در ایران یک نظام نردبامی حقوق و محدودیت‌ها وجود داره. هر چقدر افراد در پله‌های بالاتر این نردبام قدرت باشن و به دستگاه رهبری نزدیک‌تر باشن، خب امتیازات، آزادی‌ها و حقوق بیشتری دارن و هر چه از اون فاصله بگیرن محدودیت‌هاشون بیشتر میشه. این 6 نفری که آقای احمد خاتمی میگه در 16 آذر 93 نتونستن در دانشگاه‌ها سخنرانی کنند، از جمله مدیر مسئول روزنامه کیهان خواص بیت هستن و تاکنون سابقه نداشته که براشون محدودیتی ایجاد شده باشه و به همین علت هم هست که این موضوع به سطح نماز جمعه میاد و آقای خاتمی از رؤسای دانشگاه‌ها میخواد که از این 6 نفر عذرخواهی صورت بگیره.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همایش مبارزه با فساد که چند روز پیش توسط دولت در تهران برگزار شد گفت با همایش، تهدید و مشکلی از این نهاد و آن نهاد چیزی حل نمی شود. او از جمله عوامل فساد را نیز از رو نسل‌های به تعبیر او باندی و جناحی دانست.
باید دقت کرد افراط و تفریط در این عرصه نشه. این که فساد هست جای انکار نداره، اما این که کسانی بیان یه جوری حرف بزنن که انگار فساد تمام تار و پود نظام رو گرفته، اینم خودش فساد دیگره. سیاه نمایی این چنینی هم کاری نادرست.
حجت الاسلام احمد خاتمی در این سخنرانی هم بار دیگر درباره حوادث بعد از انتخابات سال 88 که حامیان رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند گفت کسانی وارد میدان شدند و می‌خواهند قبح فتنه را از بین ببرند.
به این صراحت آقا داره فتنه را محکوم میکنه. روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف میکنید، دست بردارید از این کارها. به صراحت میگویم با سخنرانی های آتشین اینجا و اونجا، با شعارهای هنجار شکن، نه مشکلتون حل میشه، بلکه روز به روز بر نفرت متدینین از شما افزوده خواهد شد.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران درباره این سخنان نیز میگوید
هنگامی که از فتنه صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، به نظر من وجه ایدئولوژیک دیگه نداره. این کاملا جنبه کاربردی داره. مسئله رقابت هست، رقابت‌های سیاسی، رقابت بر سر قدرت و خط‌کشی هاست. صحبت از فتنه در شرایط امروز در واقع ایجاد مانعی است برای حضور برخی از کسانی که در اون دوره به آقای موسوی رأی دادن در دولت آقای روحانی، هم همچنین ایجاد مانع هست برای کسانی که میخواهند در انتخابات مجلس آینده شرکت بکنند. گفته میشه که اصلاح طلبها دارن برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه اکثریت مجلس آینده رو به دست بیارن. خب این نگرانی رو ایجاد کرده که اینها بتوانند چنین کاری رو انجام بدن با توجه به تفرقی که در میان نیروهای وفادار به بیت وجود داره. از همین جهت بحث فتنه مطرح میشه که فاصله ها رو اینها حفظ کنن و بتوانند گروهایی رو که نباید در دولت یا در مجلس سهمی داشته باشن اونها رو از قدرت دور نگه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران گفت: تعجب میکنم با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او به کرات عوامل روی صحنه فتنه را معرفی کرده، چرا عده‌ای از خواص سکوت کردند و همچنان ساکتند.
درباره سخنان احمد خاتمی خطیب امام جمعه تهران شنیدید از وحید پورستاد و مسائلی رو که مطرح کرد، از جمله فساد مالی و اداری و اختلاف سلیقه بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در ایران.
بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.
بله، این برنامه رو خواهی چند روز شنبه. دو سالی هست که لایحه دولت لایحه بودجه رو در موعد قانونی اون، یعنی نیمه آذر ماه سال، به مجلس میبره تا سنت دیرکردهای دولت پیشین اندک اندک فراموش بشه. اما این تنها تفاوت لایحه بودجه در این دو سال نیست. لایحه بودجه و آیین‌های مرتبط با اون در این دو سال تفاوت‌هایی با 8 سال قبل از اون داره. بیشتر درباره این تفاوت‌ها بشنویم از آرش حسنی.
در دو سال اخیر دولت 11 همچون قبل از دوران محمود احمدی نژاد، همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، متن کامل این لایحه همراه با جداول و پیوست‌های آن را در دسترس عموم قرار می‌دهد تا علاوه بر نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کارشناسان مستقل نیز در جریان جزئیات بودجه قرار گیرند و بتوانند بر اساس تحلیل جداول و اعداد و ارقام آن برای آینده کاری خود تصمیم بگیرند. اما این رویکرد دولت 11 و بازگشت به استانداردهای معمول پیش از دولت محمود احمدی نژاد، زحمت‌هایی نیز برای این دولت به همراه داشته است. از جمله آنکه در روزهای اخیر برخی رسانه‌های منتقد دولت با زیر ذره بین گذاشتن بودجه نهاد ریاست جمهوری و رشد آن در لایحه بودجه سال آینده به انتقاد از دولت پرداختند. حتی برخی نمایندگان اصولگرای مجلس کار را از انتقاد پیشتر بردند و همچون محسن صرافی فروشان در گفتگو با وبسایت تابناک، رشد به گفته او 82% بودجه نهاد ریاست جمهوری را با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال آینده پیوند زدند. این نماینده منتقد دولت تلویحاً افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری را هزینه انتخاباتی نامزدهای نزدیک به دولت اعلام کرده است. به این معنا که دولتی‌ها با استفاده از بودجه نهاد ریاست جمهوری در صدد آن هستند تا افرادی همفکر و همراه با خود را به کرسی‌های سبز مجلس شورای اسلامی در دوره آینده برسانند. اتهامی که محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی، آن را رد کرده و صراحتاً اعلام کرده اگر دولت بخواهد کار انتخاباتی کند، از راهش وارد می‌شود. در این حال، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده را در قالب انتشار بیانیه‌ای توضیح داده است. در توضیح این معاونت حسن روحانی، 2.5 برابر شدن شمار کارکنان نهاد ریاست جمهوری در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد و رسیدن تعداد آنان از 1600 نفر به حدود 4000 نفر در این دوره را یکی از عمده دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده است. در توضیح معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأکید شده که پیش از این از روش‌های غیرقانونی و از محل‌های دیگر بودجه حقوق این افراد تعمیم می‌شده که دولت فعلی در صدد شفاف و قانونی عمل کردن در این باره است. از سوی دیگر تعهدات به جا مانده از دولت قبل که در این بیانیه حدود 100 میلیارد تومان اعلام شده از دیگر دلایل افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری برشمرده شده است که در این بیانیه تصریح شده در مورد عمل به این تعهدات و پرداخت محکومیت‌ها بعضن احکام قانونی و آرای دادگاه نیز وجود دارد. دلیل دیگری که در این بیانیه برای افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده آمده، مقایسه بدون تفکیک بودجه زیرمجموعه های نهاد ریاست جمهوری و ادغام بودجه های عمرانی و جاری این دستگاه ها با یکدیگر در گزارش های منتقدان اعلام شده است. حالان که به نوشته بیانیه نویسان این معاونت ریاست جمهوری، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری از بودجه مصوب سال 93 تا لایحه سال 94 رشدی 20% را تجربه کرده است. اما بررسی بودجه دستگاه‌های اجرایی در سه سال 92، 93 و پیشنهاد در لایحه بودجه 94 نتایج جالب توجهی نیز به دست می‌دهد. از جمله این نتایج قابل توجه، سه برابر شدن بودجه شورای نگهبان در این دوره است. بودجه پیشنهادی شورای نگهبان در لایحه سال آینده به بیش از 82.5 هزار میلیارد تومان بالا خواهد شد که در مقایسه با بودجه این نهاد در سال 92 رشدی بیش از 200% را تجربه کرده است. بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این دوره زمانی 3 ساله 177% رشد کرده و از بیش از 191 هزار میلیارد تومان در سال 92 که عملکرد بودجه‌ای این نهاد به حساب می‌آید به بیش از 530 هزار میلیارد تومان در لایحه سال 94 افزایش یافته است. البته مقایسه این بودجه‌ها بدون تفکیک دستگاه‌های زیرمجموعه و بدون در نظر گرفتن تفاوت بین بودجه‌های عمرانی و جاری این دستگاه‌هاست.
گزارش آرش حسنی‌ها رو شنیدید در مورد لایحه بودجه که دولت تقدیم مجلس کرده و تفاوت‌های این لایحه با دو سال پیشمون، یعنی در 8 سال مربوط به دولت محمود احمدی نژاد. اما شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ حتما با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما بنویسید.
چرا ما ملت فکر میکنیم که اگه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه از فردای مذاکرات ما با ایرانی آزاد، آباد، مدرن و پیشرفته روبرو هستیم؟ نه، به خدا قسم نه. ما با رژیمی درگیر هستیم که این رژیم دشمن آزادی مردمه، دشمن آبادانی این مملکته. تنها راه چاره ما ملت آزادیه، آزادی، و تنها راه رسیدن به آزادی آگاهیه. این رژیم همیشه ما ملت رو به مرگ گرفته که به تب راضی بشیم.
خواهش از رادیو فردا دارم که صدای من پخش کن. من مدت 6 ماه است که یارانم قطع کرده، زن دارم، بچه دارم، هیچ کس جوابگوام نیست که برای من چرا قطع شده.
آقای روحانی در 16 آذر از دانشجویان خواستن راهکارهای دلسوزانه برای مشکلات ارائه بدن. من می‌خواستم عرض کنم روحانیون محترم، هنوز دیر نشده است. از شانه‌ها پیاده شوید و به جای اصلیتان که قلب‌های مردم است بروید.
در ایران نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره. هرچی که در این مدت کردند از قبیل اعداماشون، تجاوزها، قاچاقها و و به این حد کفایت دارند و پاسخ میدن که خارجی ها حق دخالت در ایران رو ندارند. این فرهنگ ایرانه. میخوام عرض کنم که آقای خامنه ای، شما در فرهنگ ایران جایی ندارید و اونجا رو قصب کرده اید.
بابت این که ایرانی هستم خیلی تعصب میخورم، چون تو کشور عراق بدترین مسافرخونه که هیچ کسی امکانش قبول نداره، پول ایران بابت یک شب باید 350 هزار تومان بدی. کشور جنگزه مثل عراق و کشوری که ما ادعای بمب اتم داریم و داریم اتم صادر میکنیم، بیا ببین که پولمون چقدر بیارزشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه در روز پنجشنبه 20 آذر ماه گزارش داد که کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با دولت آمریکا به تفاهم مقدماتی رسیده و بر اساس این تفاهم باید به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و سودان و پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بشه. از الهه روانشاد بشنویم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان بیش از 1 میلیارد دلار جریمه پرداخت می‌کند. 600 میلیون دلار از آن به علت انجام معاملات با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز برای مابقی اتهامات پرداخت خواهد شد. یکی از اتهامات اصلی دیگر ضعف در نظارت داخلی کمرس بانک بر پولشویی است. آمریکا تحقیقات درباره نقض تحریم‌های ایران و سودان توسط دویچه بانک و کمرس بانک، دو بانک بزرگ آلمانی را از حدود 5 ماه پیش آغاز کرد، اما در گزارش خبرگزاری فرانسه به اینکه آیا دویچه بانک نیز در این تحقیقات محکوم شده یا نه اشاره‌ای نشده است. هنگام تحقیقات گفته شد که اتهام اصلی کمرس بانک استفاده از سیستم مالی ایالات متحده آمریکا برای معاملات مالی به نیابت از کشورهای تحت تحریم مانند ایران است. پیش از این نیز چند بانک بزرگ اروپایی با دولت آمریکا به تفاهم رسیدند که با پرداخت جریمه به علت نقض تحریم کشورهایی مانند ایران و سودان پروندهشان روانه دستگاه قضایی آمریکا نشود. ارسال پرونده این بانک‌ها به دادگاه در آمریکا ممکن است به صدور حکم لغو مجوز فعالیت آنها در ایالات متحده آمریکا منجر شود که این به معنی قطع دسترسی بانک به معاملات مالی بین‌المللی با دلار خواهد بود. BNP پاریبا یکی از بزرگترین بانک‌های فرانسه و اروپا از جمله این بانک‌ها بود که موافقت کرد در ازای این مسئله جریمه نزدیک به 9 میلیارد دلار پرداخت کند، مبلغی که در تاریخ جرائم بانکی بی سابقه توصیف شده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
ساعت 26 دقیقه بامداد در تهران هست. سری بزنیم به واشنگتن. بعد از رأی مثبت مجلس نمایندگان به بودجه پیشنهادی هزینه‌های جاری دولت در سال آینده، رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنا در صدد هستند در ساعت‌های آینده این لایحه را به رأی بگذارند. تصویب این لایحه در فرصت تعیین شده از تعطیلی دستگاه‌های دولتی و قطع خدمات جلوگیری می‌کنه و به دولت اجازه می‌ده به فعالیت‌هاش ادامه بده. انتظار می‌ره که شامگاه جمعه یا روز شنبه به وقت آمریکا مجلس سنا پس از تصویب این لایحه اون رو برای تایید و اجرا توسط رئیس جمهور به کاخ سفید واشنگتن بفرسته. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم.
به دنبال تصویب لایحه مربوط به بودجه هزینه‌های جاری سال آینده دولت در مجلس نمایندگان، اکنون مجلس سنا باید در فرصت بسیار کوتاهی این لایحه را به رأی گذارده و آن را برای تایید به کاخ سفید بفرستد. تصویب بودجه هزینه‌های جاری سال 2015 که حدود 1100 میلیارد دلار است، به باراک اوباما اجازه می‌دهد بدون تعطیل کردن دستگاه‌های دولتی تا آخر سپتامبر سال آینده که پایان سال مالی است، حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، بحث بر سر بودجه هزینه‌های جاری دولت با مخالفت شدید جناح‌هایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روبرو شده است. نمایندگان جناح تندروی جمهوری‌خواهان که به تی پارتی معروف هستند می‌گویند در بودجه پیشنهادی تعداد بسیار کمی از مهاجران کار غیرقانونی از کشور اخراج می‌شوند. جناح لیبرال دموکرات‌ها هم برخی از ماده‌های گنجانده شده در لایحه بودجه 1760 صفحه‌ای را چراغ سبزی به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ برای تکرار بحران مالی 6 سال پیش قلمداد می‌کنند. در مقابل، هری رید رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا و میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواهان از اعضای حزب خود خواستند هرچه سریع‌تر به این لایحه رأی مثبت بدهند تا دولت بتواند به فعالیت‌هایش ادامه دهد. مجلس نمایندگان شامگاه پنجشنبه و پس از چند ساعت تأخیر با 219 رأی مثبت و 206 رأی منفی این لایحه را تصویب کرد و در این حال به مجلس سنا 48 ساعت فرصت داد تا لایحه را تصویب کند. اکنون مجلس سنا باید در روز جمعه و یا شنبه لایحه پیشنهادی را به رأی گذاشته و پس از تصویب آن را برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید واشنگتن بفرستد. باراک اوباما و جو بایدن معاون او در روزهای اخیر تلاش کردند برخی از دموکرات‌های معترض کنگره را برای تصویب این لایحه ترغیب کنند تا از تعطیلی دستگاه‌های دولتی در ایام تعطیلات کریسمس جلوگیری شود. جمهوری‌خواهان پس از تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی و بازگشایی کنگره اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا را در دست می‌گیرند و امیدوارند در دو سال باقی مانده به ریاست جمهوری باراک اوباما برخی از سیاست‌های مالی او را تغییر دهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید. 3 دقیقه بامداد شنبه است در تهران. همچنان با شما هستیم از این برنامه زنده و تا دقایقی دیگه بعد از خبرهای تازه‌ای که مینا بهارمس برامون می‌خونه برنامه جامعه را خواهید شنید.
با سلام دوباره، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه تصویب کردند. نمایندگان کنگره همچنین طرحی را تصویب کردند که به باراک اوباما اختیار می‌دهد ابزار نظامی یا سلاح از جمله سلاح‌های ضد تانک، مهمات و پهپادهای تجسسی در اختیار اوکراین قرار دهد. روسیه مصوبه‌های تازه کنگره را بازگشت به دوران جنگ سرد توصیف کرده و گفته است که این اقدامات می‌تواند روابط دو کشور را مسموم و همکاری درباره مسائل مهم جهانی مانند امنیت را مشکل کند. کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان با دولت آمریکا، به تفاهمی مقدماتی رسیده است که بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان و همچنین پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان 600 میلیون دلار جریمه بابت معامله با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان می‌پردازد و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز بابت پولشویی خواهد پرداخت. اقامت 450 هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران به مدت 6 ماه تمدید شد. وزارت خارجه ایران روز جمعه در اطلاعیه‌ای خبر داده است که در جریان مذاکرات محمد محقق، معاون رئیس اجرایی افغانستان و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، اقامت 450 هزار تبعی افغانستان که مشمول طرح ساماندهی هستند به مدت 6 ماه تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اطلاعیه مطبوعاتی وزارت خارجه ایران افزوده که متقابلاً دولت افغانستان تعهد کرده است که برنامه‌های خود را برای بازگرداندن این گروه از اتباع افغانستان در مدت 2 ماه در کمیته مشترک که در جریان این سفر تشکیل شده ارائه کند. بهای نفت خام روز جمعه به پایین‌ترین رقم از ژوئیه سال 2009 رسید. به گزارش اسوشیتد پرس، قیمت نفت خام برنت دریای شمال ظهر جمعه در بازار نیویورک به بشکه 61 دلار و 91 سنت رسید. بهای نفت خام آمریکا نیز به 57 دلار و 90 سنت کاهش یافت. قیمت نفت در بازارهای اروپایی نیز صبح جمعه کاهش یافته بود. بهای نفت پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی کاهش یافت. این آژانس میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 را کمتر از آنچه قبلا تصور میشد پیش بینی کرده و گفته است اگرچه انتظار می رود میزان تقاضا در سال آینده افزایش یابد، اما این افزایش تا 900 هزار بشکه در روز خواهد بود که 230 هزار بشکه کمتر از تخمین قبلی است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده به ژنو می رود. خانم شرمن روزهای 15 و 16 دسامبر، 24 و 25 آذر با مقام‌های ایرانی مذاکرات دو جانبه خواهد داشت. هلگا اشمید نیز به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا دیدارهای دو جانبه با مقام‌های ایران خواهد داشت. سپس وندی شرمن در 17 دسامبر، 26 آذر در نشست معاونان وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو شرکت می‌کند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز پیشتر گفته است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 چهارشنبه هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد و پیش از آن دیدارهای دو جانبه و کارشناسی انجام می‌شود. به گفته ارتش اسرائیل، یک فلسطینی روز جمعه به افراد یک خانواده اسرائیلی اسید پاشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه ارتش اسرائیل هاکیز که راننده اسرائیلی یک خودرو یک فلسطینی را در نزدیکی بیت لحم در جاده منتظر ماشین بوده سوار کرده، اما فرد فلسطینی به سرنشینان خودرو که همه ی اعضای خانواده بودن اسید پاشیده و گریخته. او هنگام فرار با گلوله یک عابر غیر نظامی زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. به گفته مقام‌های اسرائیل، در این حمله یک مرد و 3 دختر بچه جراحاتی سطحی برداشتند. و جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه تلفنی درباره خاورمیانه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید دو طرف در مورد خاورمیانه از جمله تحولات اسرائیل و طرحهایی که در سازمان ملل مطرح است گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، جان کری به سرگی لاوروف تلفن زده و در مورد صلح خاورمیانه و لزوم اقدامات هماهنگ برای از سرگیری هر چه زودتر مذاکرات صلح بر اساس قوانین بین‌المللی گفتگو کردند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدین از رادیو فردا، از مجله نیمه شب ما. اخبار رو میتونید با جزئیات از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما مجله نیمه شب هنوز ادامه داره و اگر شما اهل مسائل اجتماعی در ایران هستید میتونید برنامه جامعه رو بشنوید، مجله هفتگی رادیو فردا که تکرارش در این ساعت هر هفته پخش میشه. با بنیامین سعد همراه باشید در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. امیدواریم که شنبه و اول هفته آرامی داشته باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به وجود 12 میلیون فقیر غذایی در ایران میپردازیم، آماری که هفته گذشته وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد. اما اجازه بدید پیش از اون که به این موضوع بپردازیم چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. در جنوب تهران 5 میلیون تن بیمارستان مجهز ندارند. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری میگوید که در منطقه ری در جنوب تهران تنها 2 بیمارستان بسیار قدیمی وجود دارد و 5 میلیون تن از ساکنان جنوب و حاشیه شهر تهران از نبود بیمارستان‌های مجهز رنج میبرند. به گفته آقای ولایتی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این 5 میلیون که در مناطق جنوبی و حاشیه شهر تهران زندگی می‌کنند، از پایین‌ترین سطح درآمدی برای امرار معاش برخوردارند. به همین دلیل باید هر چه زودتر به فکر احداث بیمارستان‌های مجهز و پیشرفته در این مناطق بود. به تازگی نمایندگان مجلس ایران بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به موجب این تصمیم مجلس، بسیجیان می توانند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف شهرها دست به تجمع بزنند. پیشتر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود که به بسیجی ها آموزش گسترده‌ای برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داده شده است. اما سرطان معده شایع‌ترین سرطان در بین مردان ایرانی است. این را محمد اسماعیل اکبری، رئیس کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران می‌گوید. رضا ملکزاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت ایران، هم در این کنگره درباره رشد سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران هشدار داده که سبک زندگی و عادت‌های غذایی نامناسب مهمترین دلیل رشد این گونه سرطان‌ها در برخی نقاط ایران است. فقر غذایی نوعی سوء تغذیه است و به صورت طولانی مدت سبب آسیب دیدگی دائمی اندام‌های بدن انسان می‌شود و در نهایت منجر به بیماری و حتی مرگ هم خواهد شد. در تعریف دقیق، افرادی که به مقدار لازم پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مصرف نمی‌کنند، فقیر غذایی هستند. بشنوید توضیح بیشتر رو از حسن نایب هاشم، پزشک ایرانی مقیم سوئیس.
فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی هست و مواجه هستیم در بسیاری از کشورها. از جمله در ایران 10 میلیون نفر به این شکل از فقر غذایی مبتلا هستند. شاهد این هستیم که اون فقر پروتئینی به هر حال به اندام‌های داخلی ضرر بزنه و عمر افراد در مجموع کوتاه بشه. بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان‌ها به اندازه کافی نیستند، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه. متاسفانه در ایران هم ما شاهد هستیم که این سری از بیماری‌های غیر بارگیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کردن.
هفته گذشته بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه دادگاه اجتماعی ایران از شناسایی 12 میلیون فقیر غذایی خبر داد. او گفت که این شناسایی با کمک مرکز آمار ایران و برخی سازمان‌های آماری دیگر انجام شده است. پیشتر هم علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت گفته بود که حدود 80% مردم تغذیه مناسب ندارند و میوه و سبزی تازه و لبنیات کم مصرف می‌کنند. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هم روز 5 شهریور سال جاری اعلام کرد که ساکنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. با این حال همین هفته گذشته بود که دولت به یک بار اعلام کرد که نانوایان می توانند 30% بهای نان را گران کنند، اقدامی که شوک تازه‌ای به خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر وارد کرد. تصمیمی که به عقیده کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، ناشی از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و دخالت بی‌مورد دولت در تعیین نرخ واقعی قیمت هاست.
از روز اول دخالت دولت در این قیمت‌گذاری‌ها کار اشتباهی بوده، ظاهر امری بوده که دارن به نفع ملت کار می‌کنن. الان که فشارها زیاد شده و برای راه افتادن اقتصاد باید این قیمت‌ها به صورت حالت تعادلی پیش بیاد، این خیلی کار معمول دولت بعد از انقلاب به خصوص بوده که وقتی که مشکل وقتی پیش میاد باعث گردن یک کس دیگه بیفته، گردن نانوا و غیره بیفته. این پایین نگه داشتن قیمت ها پایین تر از هزینه تولید هیچ کار صحیحی نبوده، جز اتلاف منابع چیز دیگه نبوده. اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده. بنابراین این امکان نداره که یک قیمت هایی رو پایین نگه داریم. البته مصرف کننده یک مقداری ناراحت خواهد شد، ولی راه این مسئله این نیست کنترل قیمت رو بساله نیست که وضعیت اقتصادی اونقدر خوب بشه و مردم پول داشته باشن برن نان رو به راحتی بخرن.
بشنوید صدای یک شهروند نگران ایرانی رو که درباره افزایش قیمت نان با رادیو فردا صحبت کرده.
به اسم اصلاح قیمت نان تصمیم به گران کردن قیمت نان گرفتی. قشر فقیر و آسیب پذیر که قوت روزانه نان هست، چه بکنیم، چه کار بکنیم؟ فکر فقرا هم باشید.
درآمد خوب، معیشت مناسب و پایداری سلامت همان چیزی است که کارشناسان وجوه زندگی بهتر در ایران می‌دانند. با این اوصاف اقتصاد خانوارهای شهری و روستایی در ایران هم اکنون چگونه است؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به این پرسش پاسخ میده.
اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان. با توجه به عواملی که وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستن. دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج می‌کنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده.
بر اساس آمار در 9 سال گذشته با افت شاخصهای کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی کاهش یافته و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید خانه 25% و قدرت اجاره خانه نیز 43% کمتر از سال 1384 خورشیدی شده است. آمار 12 میلیون فقیر غذایی در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که پیش از این نیز او گفته بود 7 میلیون ایرانی در فقر شدید به سر می برند. در ادامه صدای چند شهروند ایرانی رو می شنوید که از وضعیت معیشتی خودشون به رادیو فردا گلایه می کنند.
من که یک کارگیری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 نیسته، آرد و میده و گوشت همه چی تو دلمه، اصلا چجوری زندگی کنم؟ من یک کارگیری هستم که بچه هم هیچی نمید، گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیره اون نمیاد زندگی کنم. داریم از گوشنه میمیریم، خدا جواد همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمت ها گرون میکنن. یکی هم توی دستگاه حکومت نیست به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشه، تمام تو فکر خودشونن.
اما در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوارهای ایرانی آمده که خانوارهای استان تهران پردرآمدترین خانوارهای کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان کم درآمدترین خانوارهای ایرانی هستند. به گزارش بانک مرکزی ایران بعد از سیستان و بلوچستان استانهای لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوارهای ایران را در خود جای دادند. از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.